با موضوع بررسی روایات مهدوی به مدت حدوداً 30 دقیقه همراه این برنامه باشید با اعلام ساعت 6 صبح.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد
نشان صبح،
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی،
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بررسی روایات سرنوشت ابلیس و شیطان بود و اینکه آیا در دوران امام زمان او کارش تمام میشه یا قبل از قیامت. به 5 روایت اشاره کردیم. روایت ششم روایت حسین ابن خالد بود از امام رضا علیه السلام که ایشان این بزرگوار، این امام معصوم، اشاره داشتن در روایتشان که یوم وقت معلوم، همون وقت ظهور امام زمان. خب ما متن روایت رو خوندیم در محور اول. محور دوم منابع این روایت بود، نقل کردیم و معلوم شد که تقریبا در کتب فریقین با کم و زیاد نقل شده این روایت. شیعه نقل کردن و اهل سنت هم نقل کردن. گیرم اهل سنت گاهی از کتابهای شیعه نقل میکنن یا سند منتهی میشه به مرحوم فرض کن صدوق یا شخصیت دیگر در این روایت بالخصوص. اما محور سوم بررسی سندی این روایت. اولین کسی که در این روایت هست احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی رضی الله عنه. ایشون شیخ مرحوم صدوقه. مرحوم ممقانی بحثی راجع به ایشون دارن، ببینیم میتوانیم ایشون رو ما توثیقش کنیم یا نه. میفرماید که لم اقف فی الترجمه الا على انه من مشایخ صدوق. راجع به شخصیت ایشان چیزی نیافتیم مگر اینکه ایشون از مشایخ صدوق است و صدوق هم وقتی که نام ایشون میبره ترزی میکنه، مترضیا علیه، در مشیخه خودش رابطی که اسمش میبرن میفهمن رضی الله عنه. خب مبنای مرحوم ممقانی اینه که ترزی صدوق بر یک راوی این موجب چیه؟ حسنه و روایتش جزء روایات حسان است. پس چیزی ما راجع به ایشون نداریم الا اینکه شیخ برای مرحوم صدوق و الا اینکه ترزی دارد صدوق از ایشون. آیا این کفایت میکند یا نه؟ ما حالا به هر خاطری که باشد بله ما چیزی راجع به ایشون این دیگه طبق مبنا باید ببینیم به کجا منتهی میشیم. در اینجا البته یک مطلبی هم هست و آن این که اگر این احمد ابن محمد ابن زیاد همون احمد ابن زیاد باشد، ها یه بس بخونید اسمشو.
احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی.
خب در جلد 6 میفرماد احمد ابن زیاد همدانی، در جلد 7 میفرماد احمد ابن محمد ابن زیاد همدانی ابن جعفر. خب عنایت کنید جلد 6 را. اگر احمد ابن زیاد ابن جعفر باشد، خب ایشون را علامه حلی در خلاصه در قسمت اول آوردن، یعنی چه؟ ثقه است و اضافه فرمودن خود علامه کان رجلا ثقه دینا فاضلا رضی الله عنه. ابن داوود هم توثیقش کرده است و مرحوم صدوق هم در کمال الدین تصریح میکنه انه کان رجلا ثقه دینا فاضلا علیه رحمت الله و رضوانه. و صدوق هم اکثار روایت از ایشون دارد. پس ببینید دو تا عنوان شد، عنوان اول احمد بن زیاد، عنوان دوم احمد بن محمد بن زیاد. در معجم ما از کی نقل کردیم؟ ببینید روایت را، ببینید اینجا احمد بن زیاده. اگر همین باشد متأخرین توثیقش کرده و خود مرحوم صدوق هم توثیقش کرده، پس توثیق از قدما داره از متأخرین هم دارد، علاوه بر اینکه اکثار روایت داره صدوق از ایشون، این ست، علاوه بر اینکه ترزی هم کرده است، این چهار تا. پس دیگه برای وثاقت ایشون مشکلی نمیماند، لذا ایشون را توثیقش میکنند. و در وجیزه علامه مجلسی، بلغه، مشترکات طریحی، مشترکات کاظمی، اینا همه ایشون را توثیق کردن. و فرزند مرحوم ماماقانی هم میفهمد که ان اتفاق اعلام جرح و تعدیل على توثیق المترجم، اتفاق دارن علما بر توثیق این بزرگوار. این دیگه اتفاق لا تدع مجالا لتشکیک فی وثاقتی، دیگه جایی برای وثاقت ایشون، تشکیک در وثاقت ایشون ما نخواهیم داشت. فهو ثقتون بلا ریب. ای اگر احمد بن بله زیاد باشد که در سند هم همین باشد، همین. اما اگر بگیم احمد بن زیادی که در روایت هست احمد بن محمد بن زیاد بن جعفر همدانی یا همدانی است، این توثیق ندارد، فقط ترزی دارد و به نظر حقیر همونه، همون اولی است، لذا هیچ جای تأملی در وثاقت ایشون ما نداریم. این شخص اولی. بعد از اون میماند راوی بعد، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، که من واقعا تعجب میکنم از بعضی ها به ایشون میرسن روایاتش را حسنه میدونن، به اعتبار ایشون حسنت ابراهیم ابن هاشم، یعنی موثق نمیدونن. آقای ابراهیم ابن هاشم 6500 تا روایت در کتب اربعه داره. ما نسبت به ایشون تأمل داشته باشه یا بگیم روایاتش دون الوثاق است، حسنه است، این به نظر حقیر کم لطفیه. ابراهیم ابن هاشم بعضیا میخوان بگن ایشون توثیق ندارد، اینجور نیست، ایشون توثیق داره. آقای علی ابن ابراهیم در تفسیر خودشون فرمودن که هر چی را من در اینجا نقل میکنم به واسطه ثقات نقل میکنم و اکثر روایاتش را از پدرشون نقل میکنم، و این شد چی؟ ثقه. این یکی. ابن طاووس، حالا نهید بگید که از ما توثیقات متأخرین را، ابن طاووس قبل از علامه حلیه، ابن طاووس ادعای اتفاق میکنه علی وثاقتش، ادعا اتفاق علی وثاقت ابراهیم بن هاشم. ای دوتا. نکته سوم، آقای ابراهیم بن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین بقوم، اولین کسی بود که روایات شیعه علما و محدثین کوفه را در قم انتشار داد، و قومی هم اعتمدوا علی روایاته، اعتماد کردن بر روایات ایشون، و حال آنکه قومی ها معروف بودن، سختگیر بودن، و فیهم من هو مستصعب فی امر الحدیث، مستصعب خیلی سختگیر بود، به اصطلاح چی میگن مشکل، بله مشکل پسند بودن، اینجور نبود که هر حدیثی را از هر محدثی بپذیرن. فلو کان فیه شائبه الغمز، اگر یه شبهه ضعفی در ابراهیم ابن هاشم بود، هیچنین اتفاق نظر و تسالم قومی ها بر نقل روایت ایشون حاصل نمی شد، لم یکن یتسالم علی عقد روایت عن، حالا که تسالم شده، قومی ها با کسی تعارف نداشتن، اگه یه خورده کومتش می لنگید از ضعفا نقل میکرد، اصلا از قوم بیرونش میکردن، اخراجش میکردن، نه اینکه به اصطلاح شهری شق نخه به این اکتفا نمی کردن، از قم بیرونش می کردن. قم نباید باشه که بالاخره به احادیث دیگر لطمه نخوره. این روش قمی ها بود و در این حال از این بزرگوار نقل می کردن. لذا به نظر حقیر ابراهیم ابن هاشم فوق وساقته. به دعای خویی رحمه الله در جلد یک بحث مفصلی نسبت به ایشون دارن، بعد اینو می فرمایند: لینبغی شک فی وثاقت ابراهیم ابن هاشم. هیچ جای شک و تأملی در وثاقت این بزرگوار ما نداریم. و همینطوره. بعدشون چهار تا دلیل میارن. دلیل اول خود توثیق پدر فرزنده، دلیل دوم توثیق ابن طاووسه، دلیل سوم نقل قمیین اکثار نقل، و دلیل چهارمشون همون به اصطلاح روایت ایشون در کامل زیارت، یعنی توثیق ابن قلون. البته این دلیل ازش برگشتن، اما اون سه دلیل دیگه هست و حقیر اضافه کنم اکثار روایت در کتب اربعه. پس ایشون هم مشکلی نداره. خب همدانی از علی ابن ابراهیم که در وساقت رو بحث نیست، ابیه هم که ابراهیم هاشم باشد که بحث کردیم، میماند علی ابن معبد. علی ابن معبد نگاه کنید مرحوم آقای خویی جلد 12 صفحه 181 فقط ازشون راجبشون بعضی مطالبی نقل میکنن، اما لم یرمهی به جرح ولا ببینم. علی ابن معبد خب نجاشی فرمودند، بله، فقط طریق را نقل می کنن. ابن شازان قال حدثنا علی بن حاتم حدثنا حمیری حدثنا ابی عن موسی بن جعفر قال حدثنا علی بن معبد بکتابه. شیخ هم همینطور، اما این که توثیقی نسبت به ایشون ما ندیدیم از قدما، نه شیخ طوسی نه نجاشی، هیچ کس راجع به ایشون مطلبی نقل نکرده. و روایات ایشون هم 28 است. 28 روایتشون در کتب اربعه دارند. هم دیگه آقای خویی نسبت ایشون در جلد دو مطلبی ندارند. اگر ما اکثر روایت را مبنا قرار بدیم و 28 را هم بگیم چیه؟ کسرته. خب این معتبره. مرحوم مامقانی در جلد دوی سنگی صفحه 310 یه بحثی رسد به ایشون دارن، می فهمد که ظاهر و کانه امامی یا ایشون شیعه است، اما لم ینص توثیق ولا مدح. توثیق ایشون نداره، مدح هم ایشون ندارد. و السلام. خب میشه چی؟ میشه مجهول؟ آیا میتوانیم حل کنیم ایشون رو از جهالت بیاریم بیرون دیگه مجهول بگیم نیست؟ یک راه داره، ممکنه بگیم ایشون ثقه است فوق حسنه. چرا؟ کتابی ایشون دارد که مرحوم نجاشی همه را نقل میکنه، شیخ طوسی هم به سند صحیح نقل میکند. افرادی چون ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن الفرج که ثقه است از بزرگان مذهبه، و سهل ابن زیاد، روی سهل بحث که من بحث ندارم اصلا، قبولش دارم سهل، الا بعضی ایراد بگیرن، ولی نسبت به محمد ابن الفرج، ابراهیم ابن هاشم که بحث نیست، اینا ازشون نقل میکنن. نقل سقاط، سقاطی که مثل ابراهیم ابن هاشم است، قم میاد روایت رو نقل میکند، کسی ایراد نمیگیره، وقتی مثل ابراهیم ابن هاشم ازشون زیاد روایت نقل میکنن، این روایت نقل میکند. اینها رو ما اماره برای وساقت قرار ندیم، لااقل حسن است. پس به نظر حقیر ایشون هم مشکلی نداره. میمونه یک نفر، حسین ابن خالد. عنایت کنید، حسین ابن خالد ایشون درش بحثه که سیرفیه، حسین ابن خالد سیرفیه یا خفاف، اینجا ندارد. دارد میگن حسین ابن خالد، او از امام رضا علیه السلام نقل میکند. اگر حسین ابن خالد خفاف باشد در وساقت او بحثی نیست، اما راجع به سیرفی بحثه. آقای خویی رحمه الله می فرماید که سیرفی لم یثبت وثاقته بل انه خالف قول الرضا، با امام وقت مخالفت کرده. کسی که مخالفت کنه حرف امام را دیگه معلوم الحاله. اینجا معلوم نیست ایشون کیه، داره سیرفی یا خفاف؟ هیچی نداره. حالا ما ببینیم همون سیرفی باشد. مشکلش کجاست؟ یه مشکل فقط نقل کردم، یه مشکل. عنایت کنید، صفوان میگه خدمت امام نشسته بودم، همین آقا وارد شد سیرفی، عرض کرد جعلت فداک، جانم به قربان شما، میخوام نقل مکان بدم، میخوام برم من زمین العوض سادزاد، میخوام برم اونجا کار کنم، زندگی کنم. امام بهشون فرمودن که حیث ما ظفرت بالعافیه فالزمه، جایی که بالاخره کارت به اصطلاح امروز میچرخه و عافیت هم داری و صحت داری و امنیت داری و نونت هم بالاخره مشکل زندگی نداری، نمیخواد نقل مکان بدی، نمیخواد خودت آواره کنی. حالا که اینجا وضعیت خوبه، بله مشکل نداره، عافیت و صحت سلامت هم که داری، بله مشکل نداره، نمیخواد بری. البته به این لحن نفرمودن، حیث حرف آقایم بود، حیث ما ظفرت بالعافیه فالزمه، همون نگه دار. فلم یسمع ذلك، صفوان میگه، میگه با اینکه با آقا مشورت کرد اوش حرف آقا نداد. فخرج ایرود الاعواز، اقرب باره بنشم استو به طرف سرزمین اعواز. قطع علیه الطریق، راه زنا راه بروش بستند و تمام اموالی که آورده بود گیره راه زنا افتاد و اخذ کل شیء کان معه من المال، مثل که همه رو آورده بود در اختیار راه زنا بگذارد. این نقطه ضعفشه، آی خویی رو ای گیر میده، میفهمد که این مشکلشه. ولی مرحوم ظاهرا بهبهانی در مقام توجیه برمیاد، میفرماید که این آقا بالاخره امر امام به عنوان وجوب نبود، امثال تلک الاوامر لیست علی الوجوب، امر وجوبی نبود که مخالفتش گناه باشد، بل هی لمصلحت انفسهم. به اسمون چی میگن ارشادی؟ برای مصلحت خودش بوده، مثل دکتری که میگه فلان چیزو بخور فلان چیزو نخور، برای مصلحت خودش مریضه. اینجا امام برای مصلحت خودش چیزی فرمود، مصلحت خود این سائل مطلبی رو فرمودن. ولی هذا کان الاجل و الثقات، اینه بهبهانی میفرماد، چون امر وجوبی نبوده مصلحتی بوده، لذا اجلا و ثقات گاهی اینجور اوامر رو مخالفت میکردن. این اختصاص به سیرفی ندارد مخالفت چنین امری را، دیگران هم مخالفت میکردن. بعد شاهد میارن حماد ابن عیسی هم اینجوری بود. حماد ابن عیسی را ببینید قصه شد. خب آقای ممقانی میفرماد دلالت روایاته علی جلالته و کونه من العلماء المحیطین بالاخبار و احکام شریعت المطهره و کونه محل عنایت الائمه مما لا یخفا. میفرماد که روایاتش کسی نگاه بکنه ببینیشون جلیل القدره و از علماست و از متخصصین در علم حدیثه و متخصصین در فقه، یعنی هم فقیه بوده هم محدث بوده و محل عنایت ائمه هم بوده است. اینا را کسی تو روایاتش نگاه بکنه به این میرسد که ایشون هیچ مشکلی نداشته است. خب امامی هم که بوده، شیعه هم که بوده، شیخ طوسی تصریح میکنه یا ظاهر فرمان شیخ طوسی است، میفهمد که با این حساب کان الرجل فی اعلا درجات الحسن، این شخص هیچ مشکلی ندارد. سیما بعد روایت جمع من الاجلت عن، خوب توجه کنید، اجلا ازش نقل میکنن و کثرت روایاته، این دوتا روایات زیاد 28 روایته و کان اکثرها مقبوله، اکثر روایتی که نقل میکنن قبوله، یعنی پذیرفتن، کسی رد نکرده است. خب اینا ست. باز مسئله دیگر خود محتوای روایاته، حقای از اینست که ایشون فقیه بوده، متخصص بوده، متوجه بوده، اینا تمام میشود دلیل برای اینکه این شخص را جزء حسان قرار بدیم، اگه جزء ثقات قرار ندیم. و ان شئت العثور على اخباره، اگر میخوایی بر روایات ایشون اطلاع پیدا بکنی، این 28 فقط در کتب اربعه نقل میکند، در جای دیگه هم دارد روایات. میفهمد که شما مراجعه کنید به رساله مرحوم شفتی. این بزرگوار مرحوم شفتی رساله های متعددی دارد که یکیش راجع به همین حسین ابن خالده. نتیجه چی شد؟ هرچند مرحوم آقای خویی ایشون را توثیق نمی کنه، ولی جهتش می دونیم چیه؟ جهتش مخالفت با امام است، نه در وجوب، در چی؟ در اوامر ارشادی و مصلحتی، و این موجب اشکال نمی شود. و از طرفی اکثار روایت کثرت اجلا روایت از ایشان و مقبولیت متن روایات، اینا دلیل بر این است که ایشان حسن است و مشکلی ندارد. ولد مرحوم ماماقانی هم این فرمایشو دارند، می فرمایند که یتحصل من جمیع ما ذکر، که اولا این آقا غیر از خفافه و کار به خفاف نده، فعلا همون سیرفی خفاف که ثقه است قطعا، سیرفی غیر از خفاف است، و ان سیرفی حسن، سیرفی هم مشکل ندارد، ان لم نقل بانه ثقه فراجع و تفتح. بسیار، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که روایتی را که ما از امام رضا علیه السلام نقل کردیم که فرمودن، بله به امام عرض کردن که تقیه تا کی است، فرمود الى یوم وقت المعلوم و هو یوم خروج امام زمان قائم نروحی خدا، این روایت از نظر سند بی اشکاله. اگر در روایت دیگر هم گاهی اشکال سندی باشد، در این روایت اصلا اشکالی نیست، و مفاد روایت هم این است که بالاخره یوم وقت معلومی که خداوند عز و جل به ابلیس فرصت دادند که تا اون وقت خواهی بود، اون وقت دوران ظهور امام زمانه. یکی از روایاتی است که معتبره، نمیگم صحیحه ولی معتبر است، و مفادش هم به قرینه روایت دیگر این شد که سرنوشت ابلیس در دوران امام زمان رقم میخوره و پروندهش بسته میشه. یک روایت دیگه هم از امام هادی نقل شده است، راویشم حضرت عبدالعظیم حسنی است، معروف به شاه عبدالعظیم علیه صلوات المسلمین، بسیار جلیل القدره، بسیار بزرگواره. روایت رو ایشون نقل میکنه، حضرت عبدالعظیم میگه سمعت ابوالحسن، ابوالحسن که امام هادی، که از ایشون سوال کرده بودن راجع به رجیم چیه، امام فرمود معنى الرجیم زیر آیه شریفه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم، حجر 16. رجیم یعنی چه؟ امام فرمود معنى الرجیم انه مرجوم باللعن، مورد لعن خداست، و مطرود من مواضع الخير، مواضع خیرشون نیست، حظی ندارد، جایی ندارد. لا یذکره مؤمن الا لعنه، هر مؤمنی نام او را نمیبرد مگر که لعنش میکند. و ان فی علم الله السابق، این خوب عنایت کنید، در علم خدا، علم سابق خدا این مطلب هست که چی؟ انه اذا خرج المهدی لا يبقى مؤمن في زمانه الا رجمه بالحجاره، نمایان میشه، میبیننش، مؤمنین تقربا الى الله او را چه میکنن؟ سنگسار میکنن، او را رجمش میکنن. كما كان قبل ذلك مرجوما باللعن، قبل از اینکه نمایان بشه در دوران امام زمان مرجوم بود به چی؟ به لعن و ترد. دوران امام زمان مرجوم میشه به سنگ سارش میکنه. خب این معنای متن و توضیح مختصر این روایت را اولین کسی که نقل کرده است مرحوم صدوق در کتاب شریف معانی الاخبار، انصافا از کتاب‌های ممتازه و شایسته است مطالعهش کنید، وقت بگذارید. اونجا این روایت را ایشون نقل فرموده، صفحه 139. بعد از ایشون هم مجمع البحرین، میدونید مجمع البحرین کتاب لغته، اما امتیاز این کتاب، مرحوم والد خیلی به این کتاب عنایت داشت، خیلی عنایت داشت. گاهی ازشون سوال میکردیم، سراغ میگرفتیم معنای حدیث را، میفهمد مجمع البحرین بیار. مجمع البحرین لغات را على ضوء الكتاب والسنة، از کتاب و از روایات توضیح میده. در مجمع البحرین این مطلب آمده است، خود همین روایت آمده است، البته اینجا مسند، اونجا مرسل نقل شده است. بعد از اونم مرحوم سید هاشم بحرانی در کتاب شریف البرهان جلد 1 صفحه 285 اینا از ابن بابوه نقل کردن، سندشون به ایشون منتهی میشه، ولی متن همون متن معانی الاخبار است. ولی در سند معانی الاخبار محمد ابن احمد شیبانیه، اما ایشون میفهمه محمد ابن احمد سنانی، که به نظر حقیر سهو القلمه، نمیشه گفت که نقل دیگر است، چون مرحوم بحرانی کثیر التالیف بود و به تبع هرچه تالیف ها زیاد بشه و سرعت عمل و بالاخره میزان سهو ها بیشتر. و در جلد 4 باز نقل میکنن همینا، باز به نام سنانیه، حالا یا میگیم خطای ایشون است یا خطای نساخ است. بعد از اونم مرحوم مجلسی در کتاب شریفشون بهار الانوار جلد 63 صفحه 242 از معانی الاخبار نقل میکنن، ولی در سندش محمد ابن جعفر اسدیه، نه محمد ابن ابی عبدالله کوفی، باز اختلاف سند. آخرین کسی که اینو نقل میکند تا به امروز دیگه ما ندیدیم، مرحوم حویزی عروسی در نور الثقلین جلد 3 صفحه 85 حدیث 227 از معانی الاخبار، تقریبا نص 1 فصا. دیگه کسی اینو نقل نکرده است تا نوبت به ما رسید. 30 سال قبل این معجم رو خدا عنایت کرد، با کمک چند نفر از فضلای محترم نوشتیم و این روایت را در جلد 7 معجم صفحه 285 نقل کردیم. حالا چرا در جلد 7 آوردیم اینو؟ چون این جلد 7 اختصاص به آیات دارد، آیاتی که پیرامون جریان و قضایای مهدوی است، از اول قرآن شروع کردیم تا آخر. هر روایتی که زیل آیه آمده است که مرتبط است به امام زمان اینجا نقلش کرده، مرتبط به دوران امام زمان و احوال قضایا. این محور چندون بود؟ محور دوم. محور اول نقل متن، محور دوم منابع، محور سوم سند. در سند، خب متن سند اینه: حدثنا محمد ابن احمد الشیبانی، حالا شیبانیه یا سنانیه، او هم میفهمد حدثنا محمد ابن ابی عبدالله الکوفی، باز اینجا ما گیر داریم، محمد ابن ابی عبدالله کوفیه یا طبق نقل مرحوم مجلسی چی بود؟ محمد ابن جعفر الاسدی، فرق میکنه، ممکنه یکی توثیق داشته باشه یکی مجهول باشه. بعد از اون کوفی یا اسدی، آقای کوفی یا اسدی هم از سهل ابن زیاد نقل میکنند، سهل ابن زیاد هم از حضرت عبدالعظیم. خب ما انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد، حضرت عبدالعظیم که لا کلام فی جلالتی، حالا در جلسه ما بحثی نداریم. سهل ابن زیاد هم عرض کردم، هرچند گفتن فی سهلی، بله الامر فی سهل سهلو و تضعیفش کردن، ولی نمیتوانیم یک کسی که 6000 روایت دارد در کتب اربعه تذکرش کنیم. میمونه اون دو نفر ان شاء الله بحث خواهیم کرد.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زن به صحرا.